بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:27 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی و دو روز مانده به نوروز باستانی و آغاز بهار. در نخستین لحظه های بامداد 27 اسفند ما هستیم. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه این برنامه من امیر آرمین و همراه با همکارانم با شما خواهیم بود با گزارش هایی درباره تظاهرات مخالفان جنگ عراق در واشنگتن، مشکل پناهندگان و آوارگان عراقی و فلسطینی و به استقبال نوروز با برنامه‌های ویژه رادیو فردا. اما پیش از همه اینها چکیده خبرها از همکارم علی سجادی را می‌شنوید.
با سلام. مخالفان جنگ در آمریکا روز شنبه در خیابان‌های شهر واشنگتن دی سی پایتخت تظاهرات کردند. با وجود هوای سرد، هزاران نفر در این تظاهرات که از بنای یادبود ویتنام آغاز و تا ساختمان وزارت دفاع ادامه داشت، شرکت کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود بار دیگر تاکید کرد در صورتی که مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه جدید بودجه عراق رأی مثبت دهد، او آن را وتو خواهد کرد. در این لایحه برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق جدول زمانی تعیین شده است. روز شنبه پارلمان فلسطینی با اکثریت قابل توجهی به دولت ائتلافی حماس و فتح رأی مثبت داد. 83 تن از پارلمان 132 نفری فلسطینی به دولت ائتلافی رأی مثبت داده و فقط 3 تن به آنان رأی منفی دادند. در حال حاضر 41 نفر از اعضای پارلمان فلسطینی در زندانهای اسرائیل به سر می‌برند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و عضو جنبش حماس در سخنرانی خود در پارلمان تاکید کرد دولت جدید می‌خواهد کشور مستقل فلسطینی را در سرزمین‌هایی که اسرائیل در جنگ سال 1967 تسخیر کرد برقرار کند. آقای هنیه همچنین خواهان تغییر موضع آمریکا در قبال فلسطینی‌ها شد. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواست به هر نوع خشونتی علیه فلسطینی‌ها پایان دهد. رهبر میانه روی فلسطینی تاکید کرد مردم فلسطینی آماده‌اند تا بدون هیچ محدودیتی گفتگوهای صلح با اسرائیل را از سر گیرند. و روز شنبه ارتش آمریکا اعلام کرد به دنبال چند بمبگذاری انتحاری در عراق 350 نفر از شهروندان این کشور به دلیل تماس با گاز سمی کلور مسموم و به بیمارستان منتقل شدند. دو پلیس نیز در این حمله ها کشته شدند. مقام ها میگویند دست کم دو تن از بمبگذاران انتحاری روز شنبه در فلوجه از بمب های محتوی کلور استفاده کردند.
با سپاس از علی سجادی. خلاصه خبرها را شنیدید. میپردازیم به گزارش‌ها. همانطور که در خبرها آمده است، در پایتخت آمریکا روز شنبه تظاهرات ضد جنگ برگزار شد. مخالفان جنگ آمریکا در عراق روز شنبه در خیابان‌های شهر واشنگتن پایتخت تظاهرات کردند و با وجود هوای سرد هزاران نفر در این تظاهرات که از بنای یادبود ویتنام آغاز و تا ساختمان وزارت دفاع پنتاگون ادامه داشت شرکت کردند. عده‌ای از سربازان آمریکایی که در عراق و افغانستان خدمت کرده و خانواده افرادی که فرزندان خود را در جنگ از دست دادند جلو صف تظاهرکنندگان حرکت می‌کردند. برخی از تظاهرکنندگان پوسترهایی را بر دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود بوش را استیضاح کنید. شماری از حامیان جنگ آمریکا در عراق نیز در نقطه آغازین تظاهرات جمع شده و در حمایت از جنگ شعار می‌دادند. تارا عاطفی ساعتی پیش هنگامی که تظاهرکنندگان از روی پل که واشنگتن را به ویرجینیا وصل می‌کند عبور می‌کردند تا به سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا بروند گزارش کوتاهی فرستاده که با هم می‌شنویم.
در شهر واشنگتن دی سی امروز شنبه هزاران نفر در تظاهرات اعتراض به جنگ شرکت کردند و خواهان خروج فوری نیروهای آمریکا از عراق شدند. در حالی که در آستانه چهارمین سالگرد آغاز جنگ عراق هستیم، امروز همچنین مصادف است با 40مین سالگرد تظاهرات تاریخی ضد جنگ سال 1967. 40 سال پیش و در زمان جنگ ویتنام در چنین روزی جمعیت کثیری در واشنگتن دی سی به سمت پنتاگون راهپیمایی کردند و خواهان توقف جنگ شدند. برگزار کنندگان این تظاهرات حدود یک ماه است که در تدارک برپایی این مراسم هستند. جمعیت ظهر شنبه از شمال بنای یادبود لینکلن 16مین رئیس جمهوری آمریکا مسیر حرکت خود را آغاز کرد و همکنون و در حال حاضر با عبور از روی پل یادبود آرلینگتون به سمت پنتاگون می روند. به گفته برگزار کنندگان قرار بوده که تعدادی از مخالفان جنگ از دیگر مناطق آمریکا نیز برای شرکت در این تظاهرات به واشنگتن دی سی بیایند، اما موج هوای سردی که روز گذشته وارد شرق آمریکا شد و بارش برف باعث شده تا برخی از خطوط هواپیمایی تعدادی از پروازهای خود در مسیر شمال شرقی آمریکا را لغو کنند. و چنانچه برایان بکر از مسئولان مراسم میگوید این افراد تلاش میکنند که هر طور شده خود را به تظاهرات امروز برسانند.
جنگ عراق و در کل خاورمیانه همچنان از جمله چالش‌های بزرگ سیاست خارجی آمریکا است و در راستای برون رفت از بحران جاری خاورمیانه، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز 24 ماه مارس ماه جاری با وزیران امور خارجه 4 کشور عرب دیدار دارد. احمد ابوالقید وزیر امور خارجه مصر روز شنبه به خبرنگاران گفت خانم رایس با وزیران امور خارجه عربستان سعودی، اردن، امارات و مصر دیدار می‌کند. کاندالیزا رایس در سفر خود به خاورمیانه به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هم می‌رود تا به گفتگو برای بازسازی گفتگوهای صلح بپردازد. هومن سیسان گزارشی دارد در این باره.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از برگزاری اجلاس سران عرب با وزرای امور خارجه 4 کشور عرب در مصر ملاقات می‌کند. وزیر امور خارجه مصر روز شنبه به خبرنگاران گفت خانم رایس روز 24 مارس با وزرای امور خارجه عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی در شهر آسوان ملاقات خواهد کرد. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به مصر در شرایطی رخ می‌دهد که درخواست‌ها برای رفع تحریم‌های مالی آمریکا علیه دولت وحدت ملی فلسطینی افزایش می‌یابد. خانم رایس که با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز ملاقات خواهد کرد، پیش از سفر خود از طرح صلح سال 2001 عربستان سعودی حمایت کرد. بر اساس این طرح، در قبال عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغال شده از زمان جنگ 1967، کشورهای عربی به عادی سازی روابط با اسرائیل می پردازند. برخی از تحلیلگران بر این باورند اظهارات خانم رایس به طرفداری از طرح صلح عربستان تنها به منظور جلب رضایت عربستان سعودی است تا این کشور در خاموش کردن شعله‌های خشونت در عراق به آمریکا کمک کند. تزپ لوین وزیر امور خارجه اسرائیل هم روز چهارشنبه برخی از بخش‌های طرح صلح عربستان را مثبت دانست. با این حال وی پیشنهاد کرد کشورهای عرب پیش از رسیدن به توافقنامه صلح به عادی سازی روابط خود با اسرائیل بپردازند. حسنی مبارک در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه اسرائیل گفت این طرح با اجماع کامل در اجلاس سال 2002 اتحادیه عرب در بیروت پیشنهاد شد. تغییری در این طرح ایجاد نخواهد شد و ما امیدواریم این طرح راه حلی برای مشکلات باشد. کاندولیزا رایس طی سفر هفته آینده خود به خاورمیانه علاوه بر مصر به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی هم خواهد رفت تا با مقامات فلسطینی و اسرائیلی در زمینه از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کند.
سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه و دیدار با وزیران امور خارجه مصر، امارات، عربستان سعودی و اردن و دیدار از سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل. هومن سیسان گزارش می‌داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر به شدت از وضعیت فلسطینیان پناهنده در عراق که در هفته گذشته مورد هجوم نیروهای امنیتی عراقی قرار گرفتند ابراز نگرانی کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان از نیروهای نظامی مستقر در عراق به رهبری ایالات متحده آمریکا و دولت عراق خواسته است که فلسطینیان ساکن در عراق را مورد حمایت قرار دهند. در این حال از کشورهای منطقه نیز خواسته است به این فلسطینیا اجازه اقامت موقت بدهند. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک مقر سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بار دیگر نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت پناهندگان فلسطینی در عراق اعلام کرد. نگرانی اخیر کمیساریای عالی پناهندگان در رابطه با حمله نیروهای امنیتی عراقی در بغداد به فلسطینیان در هفته گذشته بوده است که منجر به کشته شدن یک فلسطینی و دستگیری 9 نفر از آنان شده است. ران ردمون، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در یک کنفرانس خبری در ژنو به خبرنگاران گفت فلسطینیان در بغداد که در ماه‌های اخیر مکررن مورد حمله گروه‌های مختلف قرار گرفتند در وحشت به سر می‌برند و نیروهای انتظامی و امنیتی عراق از آنها حمایت نمی‌کنند. در طول سال گذشته کمیساریای عالی پناهندگان از نیروهای نظامی به رهبری ایالات متحده آمریکا و مقامات دولت عراق مرتباً خواسته است که فلسطینیان پناهنده در عراق را مورد حمایت قرار دهند. این فلسطینیان از زمان تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 به عراق پناهنده شدند و در زمان حکومت صدام حسین از امتیازات خاصی برخوردار بودند و از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 تقریباً 20,000 نفر فلسطینی عراق را ترک کردند و طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان هنوز حدود 15,000 نفر از آنان در عراق هستند و اکثر این فلسطینیان در بغداد به سر می‌برند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان به خبرنگاران گفت در طول 3 سال گذشته 186 فلسطینی در بغداد به قطر رسیدند. او بار دیگر از کشورهای منطقه و همسایگان عراق خواست که به فلسطینیان اجازه اقامت موقت دهند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفت گروه بیشماری از خانواده‌های فلسطینی در بغداد از خانه‌های خود رانده شده‌اند و از آن دسته از فلسطینیانی که دستگیر شده‌اند توسط نیروهای امنیتی عراقی با تهدید و زور هزاران دلار آمریکایی رشوه گرفته شده که آنها در زندان مورد شکنجه قرار نگیرند و همچنین خانواده‌های آنها نیز در دوران بازداشتشان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان گفت یک مرد فلسطینی که با یک گلوله در سرش به قتل رسیده است نگهبان یکی از مساجد در بغداد بود. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که آن دسته از فلسطینیان که خود را به مرزهای عراق رساندند به نمایندگان این سازمان گفتند نیروهای امنیتی ویژه به آنها 2 روز مهلت دادند که خانه هایشان را ترک کنند و اموال و اساسیه آنها را به خیابان ریختند.
وضعیت فلسطینی های پناهنده در عراق نگران کننده است. این را کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید. الهه هیکس همکار رادیو فردا از نیویورک گزارش میداد. و باز هم پناهندگان به ویژه زنان پناهنده در ترکیه با مشکلات بیشماری روبرو هستند. مشکلات مالی، درمانی، تهیه مسکن و مدرسه بچه ها. رویا طلویی در آستانه نوروز گفتگویی دارد با خانم مهرپرور، فعال سیاسی که 6 سال است در انتظار پذیرش پناهندگی خود و خانوادهش توسط کشور سوم در ترکیه به سر میبرد. خانم مهرپرور:
پناهنده ها اهم از زن و مرد و کودکان در ترکیه از کمترین حق و حقوق برخوردار نیستن و محرومند، به طوری که ترکیه برای پناهنده ها به جهنمی تبدیل شده. یه مسئله که منو خیلی آزار میده اینه که اصلا نمیتونیم هویت اصلی خودمون رو پاش کنیم، چون اون موقع مثلا به ما خونه نمیدن. موضوع دیگه مثلا در ترکیه دختران مجردی هستن که به عناوین مختلف مجبور به مثلا ترک کشورشون شدن، اینجا در ترکیه تنها بسن دارن. در بد به ورود به شهرهای ترکیه با مشکلات زیادی روبرو میشن، به علت حاکم بودن مذهب مخصوصا در میان مردم عامه و شهرهای کوچک به این سری از زنان اصلا خیلی به سختی خونه میدن، با دید حقارت آمیز به اونا نگریسته میشه. خیلی از این دخترها مجبورن به خاطر رهایی از ترک به ازدواجهای مصلحتی تن میدن. متاسفانه کمیساریای عالی پناهندگان هزینه دارو و بیمارستان پرداخت نمیکنه. این خودش باعث شده که زنان نتونن به پزشکان مربوطه مراجعه کنن. با توجه به هزینه سرسام‌آور دارو و دکتر، پناهندگان قادر نیستن که خودشون این هزینه رو پرداخت کنن. در نتیجه از حداقل امکانات بهداشتی اینا برخوردار نیستن. مسئله دیگه که خیلی ما رو زجر میده، مخصوصا زنا رو که تاثیر بدی رو نداره، استرس از دپورت شدنه، نبودن امنیت. همواره مثل یه سایه بر تمام خونه‌های پناهنده‌ها سایه افکنده. فکر اینو بکنی که مثلا در خانواده ای که هم مرد خانواده و هم زن هر دوتاشون جز فعالین سیاسی بودن، اگه اینا رو دفورت کنن تکلیف بچه‌هاشون چی میشه؟ فکر کردم به این موضوع همه رو مثلا دوچار یه بحران روحی کرده که تأثیرات خیلی بدی روی روحی و روان همگی، مخصوصا زنان که روحی حساس‌تری دارن میذاره. همین بلا تکلیفی، نبودن خروجی، نبودن راه برگشت، زندگی رو به مراتب سخت‌تر کرده. خانواده‌هایی هستن که پرونده بسته بعد از اینکه چند سال در ترکیه موندن پرونده بسته مطلق شدن، یعنی UNHCR در مقابل این سری از پناهنده‌ها هیچ مسئولیتی رو نداره، راه برگشت هم ندارن که بازم به ایران برگردن، از لحاظ مالی هم توانایی اینو ندارن که همگیشون از طریق غیرقانونی خودشونو به کشور ثالثی برسونن. بنابراین مثلا پدر خانواده با هزار بدبختی پولی تهیه میکنه، اونم اگه شانس داشته باشه و زندانی و دپورت نشه خودشو به کشور امنی برسونه. میمونه زنه و چند بچه که اولا باید قاچاق زندگی کنه، خودشو از دسترس امنیت و پلیس دور نگه داره، جایی هم نیست که از لحاظ مالی زندگی این خانواده رو تأمین کنه، چون پرونده بسته هستن و قاچاق زندگی میکنن، نمیتونه بچه‌هاش هم بفرسته مدرسه. چند سال باید با این روال زندگی رو طی کنه. حالا خودتون فکر این زن رو بکنید که با وجود این مشکلات و حقارت و مشکلات مالی و نبودن درمان چه روحیه رو داره و چطور میتونه با این روحیه تأثیر خوبی روی بچه‌هاش و همچنین تربیت اونا رو داشته باشه.
چنور مهرپرور، فعال سیاسی که 6 سال است در انتظار پذیرش پناهندگی خود و خانوادهش در اساس کشور سوم در ترکیه به سر میبرد. او به رویا طلوعی میگوید ترکیه جهنم آوارگان و پناهندگان است. باز هم در ترکیه میمانیم، اما این بار در ارتباط با جشن نوروز. در ترکیه حزب جامعه دموکراتیک از شهروندان کرد این کشور خواسته است آیین‌های نوروزی را بدون خشونت برگزار کنند. این حزب برگزار کنندگان عید نوروز را به پیروی از عقل سلیم فراخوانده و در اطلاعی اعلام کرده است هدف از آیین‌های نوروزی امسال که در شهرهای مختلف شرق و جنوب خاوری ترکیه برگزار می شود تقویت دموکراسی و صلح در این کشور خواهد بود. به گزارشی در این باره گوش می کنیم از علی جوانمردی از آنکارا.
احمد ترکی دبیر کل حزب جامعه دموکراتیک که تنها حزب قانونی کردهای ترکیه محسوب می شود از شهروندان کرد این کشور خواسته است در مراسم عید نوروز امسال از هر گونه خشونت و اقدام اعتراضی پرهیز کنند. به گفته آقای احمد ترک، حزب جامعه دموکراتیک تمام تلاش خود را به عمل می آورد تا در آیین‌های نوروزی که در شهرهای کردنشین برگزار می شود امیدها برای دموکراسی و صلح میان کردها و ترکها تقویت گردد. بدین منظور دبیر کل حزب جامعه دموکراتیک از دولت ترکیه نیز خواسته است از حضور نیروهای پلیس در محل‌های برگزاری آیین‌های نوروزی به ویژه در 21 مارس اولین روز عید جلوگیری نماید. آیین‌های نوروزی در ترکیه از امروز در شهرهای دیاربکر، جولمرگ، تاتوان و کجاعلی در شرق و جنوب شرقی ترکیه با دریافت مجوز رسمی از وزارت کشور آغاز شده است. در سالهای گذشته ممانعت پلیس از برگزاری عید نوروز در مناطق کردنشین باعث زد و خوردهای گسترده میان پلیس و ساکنین این مناطق می شد. همزمان حزب کارگران کردستان PKK از کردهای ترکیه خواسته است نوروز امسال را به صحنه ابراز نارضایی به آن چرا حمله شیمیایی و مسموم کردن عبدالله اوجلان در زندان اینرالی نامیده اند تبدیل کنند. مراد کارایلان دبیر هیئت رهبری PKK در غیاب اوجلان طی اطلاعیه‌ای به مناسبت نوروز از شهروندان کرد ترکیه خواسته است با برگزاری آیین‌های نوروزی نشان دهند از عبدالله اوجلان حمایت می‌کنند. نیروهای نظامی و انتظامی ترکیه در مناطق کردنشین از روز 15 مارس اعلام آماده باش کردند تا با ناآرامی‌های احتمالی مقابله کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
کردهای ترکیه از هم اکنون به استقبال نوروز، جشن باستانی ایران زمین رفتند. گزارش علی جوانمردی را می شنیدید.
برنامه نوروزی رادیو فردا ساخته های آهنگسازان و ترانه های خوانندگان آماتور را پخش می کند. نمونه کارهای خود را برای انتخاب و پخش به این ایمیل بفرستید: فردا @radiofarda.com.
شیراز شهر حافظ و سعدی، شهر گل و بلبل و شهر شعر و موسیقی. در گفتگو با شهرام ممتحن، رئیس انجمن موسیقی استان فارس، از وضعیت موسیقی در شیراز در سال 1385، سالی که پشت سر می‌گذاریم، پرسیدم. شهرام ممتحن:
با درود فراوان به شنوندگان محترم رادیو فردا، از این فرصت استفاده میکنم و نوروز این ایده سعید باستانی رو به تمام هموطنانم در تمام نقاط مختلف جهان تبریک عرض میکنم و امیدوارم سال 86 سالی باشه پر از نشاط، شادی و شور برای همه ایرانیان سربلند. از آمار اجراهای موسیقی در شهر شیراز میتونم از اجرای موفق کنسرت استاد ذوالفنون اسم ببرم، همچنین دو تا برنامه بسیار ارزشمند رو ما با همکاری انجمن فرهنگی اتریش و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار کردیم که دو تا دوئت بود از آثار برجسته موسیقی کلاسیک هنرمندان کشور اتریش میهمان انجمن موسیقی استان فارس بود. جشن خانه موسیقی رو در 8 مهر با عنوان شب موسیقی در تالار وحدت همزمان با سالروز تولد ابونصر فارابی در روز ملی موسیقی ایران برگزار شد. علی‌رغم اینکه در سالهای گذشته جشن خانه موسیقی در چند روز متوالی برگزار میشد، امسال فقط در یک روز برگزار شد. امسال ما باز هم شاهد رشد افزایش آمار تأسیس مراکز آموزشی در استان فارس بودیم. سال 76 3 یا 4 آموزشگاه آزاد موسیقی رو در شهر شیراز داشتیم که امسال بعد از گذشت حدود 9 سال ما تعداد آموزشگاهمون به 30 عدد افزایش پیدا کرده. ما در سال 85 یک اتفاق میمون و خجسته‌ای که در شهر شیراز افتاد، نخستین سایت آموزش از راه دور موسیقی کشور راه اندازی شد که متاسفانه به دلیل کم مهری مسئولین استانی تا الان افتتاح نشده و افتتاح این سایت به تعویق افتاده. این سایت میتونه بخش عمده ای از نیازهای هنرمندان موسیقی کشور را در زمینه دروس نظری موسیقی برطرف کنه. در طول سال 85 دیدار معاون اجرایی شورای جهانی موسیقی آقای سولیبو در ایران اتفاق افتاد و برنامه‌های خوبی رو برای سال آینده و سالهای پیش رو برنامه ریزی کردن.
شهرام ممتحن، رئیس انجمن موسیقی استان فارس، از دستاوردها و رویدادهای موسیقی در شیراز در سال جاری می گفت.
نوروز در راه است. نوروز را از طریق رادیو فردا به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. پیام‌های نوروزی خود را در شماره پیامگیر ما ضبط کنید: 201-222-828-7238.
به این شماره هم می توانید تلفن کنید: 201-222-828-7208. آهنگساز ساکن ایران حسین علیزاده به دعوت دانشگاه لس‌آنجلس به همراهی گروه هماوران به اجرای کنسرتی از موسیقی سنتی ایران پرداخت که در آن برای نخستین بار از ساز تازه و ابتکاری خود به نام شورانگیز استفاده کرد. همکار رادیو فردا در لس‌آنجلس فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
حسین علیزاده آهنگساز برجسته و استاد سازهای سنتی به همراه گروه انسامبل هماوران به دعوت دانشگاه لس‌آنجلس در تالار باشکوه رویس هال و در مقابل صدها تن از علاقمندان به اجرای برنامه پرداخت. این برنامه با معرفی صحبا مطلبی، یکی از بهترین نوازندگان تار در ایران آغاز شد. در ادامه این کنسرت آقای حسین علیزاده با همراهی پژمان حدادی نوازنده تنبک و دف ساکن لس آنجلس به نواختن قطعه موسیقی با استفاده از شورانگیز پرداخت. شورانگیز نام ساز تازه است که آقای حسین علیزاده آن را با درهم‌آمیزی دو ساز سه‌تار و تنبور ابداع کرده است و در نواختن آن از دو تکنیک مختلف اما همزمان سه‌تار و تنبور استفاده می شود. گروه همنوازی هماوران و حسین علیزاده در تور تازه خود که جمعه گذشته از تورنتو آغاز شده، پس از اجرایی در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا به لس آنجلس آمدند تا تازه ترین آثار این نامزد جایزه گرامی را برای صدها تن از علاقمندان ایرانی و آمریکایی در این شهر اجرا کنند. اعضای گروه هماوران علاوه بر پوریا اخواز خواننده، علی بوستان نوازنده سه‌تار و لوت و دو پسر علیزاده نیما و سبا نوازندگان لوت و کمانچه برای نخستین بار در این دیار با حضور یک خواننده زن به اجرای برنامه پرداختند. خانم افسانه رسایی یکی از شاگردان قدیمی علیزاده به خاطر صدای منحصر به فرد و اجرای کم نظیر خود در این کنسرت به شدت مورد تشویق حاضران قرار گرفت. آقای حسین علیزاده که در غرب به خاطر ساختن موسیقی متن فیلم‌هایی چون گبه و زمانی برای مستی اسبان از معروفیت زیادی برخوردار است، در سال 2002 برای آلبوم بیتو به سر نمی شود به همراه دیگر استادان موسیقی ایران محمد رضا شجریان و کیهان کلهر به نامزدی جایزه گرامی در ردبندی موسیقی جهانی رسید. اخیراً انتشار آلبوم به تماشای آبهای سفید در ایران به خاطر استفاده از یک آوازخوان زن در میان تندروهای مذهبی سر و صدای زیادی ایجاد کرد، اما شب گذشته صدای دلنشین افسانه رسایی در کنار یک آنسامبل تماماً مردانه در طول اجرای برنامه در رویس هال یکی از درخشانترین بخش‌های این هماوایی به شمار می‌رفت که به مناسبت نوروز و آمدن بهار یکی از زیباترین قطعات خود را نیز اجرا کرد.
اجرای کنسرتی از موسیقی سنتی ایرانی در لس آنجلس توسط حسین علیزاده، فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. و با گزارش فیروزه خطیبی به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم و نگاهی می‌اندازیم به سرخط چند خبر. پارلمان فلسطینی به دولت وحدت ملی رأی اعتماد داد. در عراق دست کم 350 نفر بر اثر گاز سمی ناشی از انفجار مسموم شدند. در سقوط هواپیمای روسی 5 نفر کشته و 51 تن زخمی شدند. در حمله به سربازان ائتلاف در افغانستان یک کودک افغان به قتل رسید. یک زن رهبر حزب سوسیالیست سوئد بزرگترین حزب سیاسی این کشور شد. اتحادیه آفریقا از دولت زیمبابوه خواست به حقوق بشر و اصول دموکراسی احترام بگذارد. به پایان برنامه می‌رسیم. توجه شما را به برنامه بعدی در ساعت 1 بامداد جلب می‌کنم.